بسم الله الرحمن الرحیم فوض عمری الالله ان الله بصیر من عباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. جا؟ نه نه همجو همی که نشت تکیه هم دادم تو چون آقایم تکیه ندم من سخت نمی دیگه ولی به حساب پیری بزن هدیه پیشگاه از توجه صلوات الله علیه صلواتی هدیه فر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج اللهم صل علی محمد. من خیلی استقبال میکنم از اینکه جلسه بشه یک گفتگویی که منم بهره برم و تبدیل سخنرانی نشه، ولی حالا آقای آزاده فرمودن برای این جلسه موضوعی قرار بدین، من به نظرم رسید این موضوع بابش باز بشه بد نیست که یکی از جهاتی که حوزه داره از رونق میفته این موضوعی است که محل بحث ماست. حوزه وقتی از رونق میفته که از کارکردش بیفته، و یه وقتیه که میگیم یه چیزی مثلا مثل هیئت بطلمیوسی اصلا کلن منقرض شده، خلاص رونق هم بیفته افتاده. مثلا میگیم هیچ کس امروز هیئت بطلمیوسی رو بلد نیست، نجوم مثلا بعد از کپلر و کوپرنیک و این جدیدا رو بلده. خب بلد نباش مثلا طوری نمیشه که هر اتفاقی امروز تو دنیا میفته و همین هیئت جدید و نجوم جدیده مثلا منقرض هم بشه، یعنی بهش نگاه خلاصه میراث فرهنگی بشه مثلا. اما حوزه اینطوری نیست. حوزه ظاهرا یه کارکردهایی داره که هیچ جای دیگری در کشور براش ما مابعضا نمیشناسیم. هر چی فکر کردیم، یعنی نه دانشگاه میتونه جای حوزه رو پر کنه، نه افراد بیرون از حوزه میتونن جای حوزه رو پر کنن. عرض کنم خدمت شما که ما امیدی نداریم جای دیگری بتونه نسبت به دین دل سوزی کنه و اصلاح کنه. فضاهای دانشگاهی فضاهایی است که به خاطر سستیش، کم عمقیش، واحدی بودنش که بعضی از اینا تو به حوزه هم کشیده متاسفانه، جزئی نگر بودنش، عدم عمقش، تو امور دینی ورود کنن خیلی وقتا بیدینی رو توسعه میدن. الان کتابایی که همین امسال نمایشگاه کتاب منتشر شده اگر خبر داشته باشین، دیگه ناشر برای اینکه کم آورده میخواسته یه کتاب ترجمه کنه، کتب وهابیت علیه شیعه رو به اسم شیعه ترجمه کردن تو بازار، چون مقدمش هم مقدم نداره، چون میخونی مقدمه فارسی مقدمه نویسنده است، متأخرش هم ننوشتن اسم نویسنده، شما فکر کنید مقدمه ناشر و نویسنده است. مثلا کتاب چاپ شده درباره اینکه اکذب و ملل فل اسلام شیعه است، متا اینو عربی قبلا وهابیا میگفتن، الان فارسی میخونن تو نمایشگاه کتاب خودمون. حالا داستان داره نحوه اجرای نمایشگاه کتاب، بذار یه روز دیگه اول جلسه به اونجا قر میزن که اصلا چه فاجعه یه ادارش و با دنیا چقدر تفاوت داره. اون یه بحث دیگه. تعدادش که یکیش هم زیاد ولی هست. ببینید چون نگرش ها توی سانسور مثلا یه چیزای خاصیه، جزنگر کلیت، کل کتاب در رد تشیع و تاریخ شیعه است، اما کتاب فارسیه، شما فکر می‌کنید شیعه نوشته، میسم فلان و عفت چیچیاکه و اینجوری نوشتن، تقدیم به مادرم نمیدونم که به من محبت اهل بیت دامو، کل کتاب زد اهل بیت. عرض کنم خدمت شما از فضاهای دانشگاهی، فضاهایی که تاریخ تشیع میگن اگر کسی رفته باشه دیده باشه، 100 به 95 ضد دینه. 100 به 95 یا از جهل یا از عرض کنم اناد. اگر کسی فضای دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، این دانشگاه مهم تهران تو رشته های تاریخ اسلام رو بشناسه تصدیق میکنه. آقای توسی ظاهرن کجا این؟ اینجوری هست؟
اونجا اصلا مطلبی نیست که بخوام بگیم ضد یا
محتناده، یا مطلبی نیست، یا مثلا فرض بفرمایید تکا
تولیداتی که میشه،
یا تولید نیست یا در رد اسمته، یا تولید نیست یا کرامت اهل بیت و قلوف پنداشتنه. اصلا ورودی حتی قومش هم همینه، پنج جلسه اول که استاد میخواد وارد بشه میگم من اول اصول موضوع بحثم رو بگم، عصمت و علم و اینا امام میزنه، میگه این از نظر تاریخی نیست، بعد وارد بحث میشه. یا با بعضی از اساتید من رفتم صحبت کردم، ببینم افنور یا سید الفوائد یه سایت مهم وهابیته، الان هم فیلتر نگاه کن افنور شاید 2000 تا کتاب توش هست عربی، یه سایت فارسی هم هست همه اونا رو ترجمه کرده به فارسی و استاد مطرح حوزه و دانشگاه تو زمینه تاریخ خودش گرفتار یه کتاب علیه امامته و هر وقت صحبت میکنه اینو به عنوان فاجعه میگه، تو خصوصی میگه ظاهرن حق داره، تو سخنرانیاش به عنوان اینکه ما باید به روز باشیم این کتاب رو علیه ما نوشتن میگه، تو خصوصی میگه زده ما رو ترف تموم شدیم رفت، یعنی پذیرفته. جایی که بخواد از دین دفاع کنه، جایی که بخواد ایجابی دین رو معرفی کنه، مرزبانی کنه، علل حساب اجالتن جایی جز به عنوان دفاع دینی منظورم جای جز حوزه نیست، اگر هست گردست یا آقایون بگن روش گفته بو کنی. اگر به این من بعد از گشتن عرض میکنم که نیست، نمیگم حوزه داره وظیفش عمل میکنه، ولی همین هر چی که هست اینجاست، جای دیگه نیست، یعنی سنگری جز این نداریم الان. خب اگر اینو بپذیریم که ما سنگری در دفاع از دین و تبیین دین جز حوزه نداریم، این خیلی عرض کنم خدمت شما وضع ما رو متفاوت میکنه. یه وقتی میگیم 100 تا هست واجب کفاییه، یه وقت میگیم داعش به تهران حمله کرده و تفنگ دست منه و شما، دیگه نمیگیم خانوما بیان قاشق دستشو میگیرن وقال داعش بدن، دو تایی که تفنگ دارن باید وایسن اول کار. جای برای دفاع از دین یا تبیین دین صحیح یا تلقی درست از معارف، معرفی اهل بیت، شرایط شخصیتشون، سیرشون نیست. بعد شما کنار این یه معضلی دارید که حوزه بعضی از علوم حوزوی رو به زور از حوزه اخراج کرده، یکیش همون بحثی است که امروز میخوام عرض کنم. مثلا سیره جزء دروس و حوزه نیست، بی ربط. یعنی شما تو حوزه بگی دارم سیره میخونم، میون درس چی میخونی؟ نه اینکه نباید اونا رو بخونن، نه خوش بیرون کرده بعضی از دروس رو حوزه بیرون کرده از خودش، مباحث امامت رو حوزه از خودش بیرون کرده، جریان هایی هم پیدا شدن که به اسم تمدن اسلامی هر نوع مباحثه‌ای در زمینه معارف امامت و ولایت و خلاف تمدن میدونن و تبلیغ میکنن. طلاب حزب اللهی هم برای انقلابیگریشون رو حفظ کنن تلقی غلط های نظر آقا نیست، آقا پول خرج میکنه که این ها مطرح بشه. ما هم تجربه شخصی داریم هم تجربه کلی داریم. اصلا یا لا تائلات میدونن این مباحث رو، یا عرض کنم خدمتشون خلاف تمدن، یا مثلا خلاف مشی امامین انقلاب. خب اینا برای یکی رو شما بخوای بزنی کافیه همچین نسبت بهش بدی دیگه، طاقت میشه بعد هی خودشو چیز کنه، هی خودشو تبرئه کنه از این که همچین نسبتی داره. شاید همینجا هم تجربه شو داشته باشیم، ما ورود کنیم رو مباحث امامت و ولایت در حوزه‌ای که جای علمه. طلبه‌ای که میخواد منبر بره باید با مردم حرف بزنه رو عقایده، و این چه تفوقی به طلب به مردم داره تو این موضوع؟ ممکنه در بعضی امور خیلی تفوق داشته باشه، مثلا بگیم آقا حکومت و ورود و بیا اینجا مباحثش و تنبیهاتش و چالشاش رو بگو 20 ساعت پشت سر هم بی مطالعه حرف بزنه، اما منبر که نمیتونه حکومت و ورود بگه، ترتب که نمیتونه بگه، که تو اونجا باید راجع به دین مردم حرف بزنه و اونجا آمادگی قبلی لازم داره، وگرنه حرفایی که دوره نوجوانی و کودکیش تو هیئت‌های هفتگی و خونگی شنیده رو تکرار میکنه و روزه هایی که شنیده رو بازگو میکنه، دیگه نمیدونه که اصلا اعتبار سنجیش به چیه. اگر باور بشه که حوزه جاییست که باید دین رو تبیین کنه و دفاع کنه، خب خیلی روشنه که یکی از جریانات، یه آب باریکه‌ای کنار اون فقه اصول ضروری قطعی، نه این که اینجا مرکز فقهیه. رفقایی که منو میشناسن الان میتونید دوربین مخفی بعدن تا سال آینده ببینید، من هر کسی استعداد فقه اصول داره من بهش میگم بر تو واجبه، چه بسا عینیه اگر استعدادی داری، چون اگر جای دیگه هم بخوای کار کنی اتقان لازم داری، دقت نظر لازم داری، پختگی لازم داری. اما فقه بسندگی که عملا به خود فقه هم دیگه نمیرسه چون تنوعش از بین میره، تو نگاه کلی باعث میشه که دین مردم دست عوام بیفته. کافیه شما یه چرخی در منبرها بزنید ببینید چی داره به عنوان دین به مردم و مردم به چه چیزای حساسن. اگر به مردم بگی از زینب شهید شده یا نشده ممکنه یقهشون رو پاره کنن، اما مثلا فرض بفرمایید آیاتی زیر پا ممکنه بره یا کلیاتی از عقاید آسیب بخوره، هیچ که صداش در نیاد. جهتش اینه که اون حساس نیستن براش، اون چیزایی که تو هیئت حساسه برای اینا حساس، یعنی حوزه نیومده خطوط قرمز مشخص کنه. بخوام نمیخوام بحثو گسترده کنم، به نظر من یک جهتش این تلقی غلطه که عقاید تحقیقیه. حالا یه وقتی حوصله داشتید راجع به موضوع حرف می‌زنیم که عقاید آقا تحقیقی نیست، فقط کلیاتش تحقیقیه، مثل کلیاتی که شما بدون تقلید بالاخره باید بپذیری تکلیفی هست و یا باید خودت مجتهد باشی یا اگه نیستی چون حکم داری تکلیف داری باید بری سراغ یکی، باقیشو میدی دست او. عقایدم جزئیاتش همون مشکلاتی که تو اجتهاد مطرح میکنن برای عوام تو عقایدم هست، مثلا تحقیق صورت نمیده، کجا تحقیق که بگیم عقاید تحقیقی، فقط در واقع بی صاحب شده عقاید. فقه مثلا الان همین الان تو جمع شما بگم که در مورد طواف تو حج نظر من این است، بعد میگه شما بخشید نظر شما به در خود میخوره، مراجع چی میگن؟ اصلا نمیتونی شما یه حرف شاذ فقهی بزنی، اصلا هو میشی چون مرجعیت وجود داره. ولی تو مسائل عقاید اینجوری نیست، یه هرگاهی لاتائلاتی مطرح میشن میگه نظر خودمه. عقایدم که تحقیقیه، این عقاید تحقیقی شبیه اجتهاد اهل سنتی خیلی موثقه، مثلا اجتهاد فقه ما میگیم اجتهاد فقه، منتها امام خمینی در بلاد کبیره نظرش عوض بشه، نه اینی که مثلا فرض کنیم بره خونه مردم تصرف کنه و ناموسش تعدی کنن به اجتهاد تو فقه تو، یعنی این اجتهاد، یا مثلا نعوذ بالله ان الرجل لا يهجر اجتهاد فقه، یعنی مقابل همه نصوص و کلیات و قطعیات وایسش بذار اجتهاد. اجتهادی که الان تو کلام و عقاید هست همین شکلی موثقه، یعنی کجا تحقیق صورت میگیره. اگر حوزه باورش این بشه که دین مردم دست منه و اگر من این خاکریزو از دست بدم پشت سر من دیگه خاکریزی نیست، اگر هست فکر کنین ببینین این خاکریزم هست، جاهایی هم که دیگران ورود کردن اونا معضلاتو بیشتر کردن که الان واردش نمیشم که مثل مباحث مقدماتی نشه، جاهایی که متولی دین مردم شدن ولی بیرون از حوزه هستن. حالا طلبه‌ای که باید دین مردم رو حفظ کنه، این اول باید خودش کار کرده باشه. یه بخشایی هست که معنوی و اخلاقی و منشیه که اینا باید اساتیدی تو این زمینه دیده باشه، اینم خیلی وضعش خرابه. این شما این حوزه رو نگاه نکنید، خدا لطف کرده و سایه یه مرد خدا بالای سر ماست، بقیه جا از دست رفته خیلی وقتا، استاد با چماق مردم پای درس اخلاق منشونه و، اما یه بخشی از این مباحث اعتقادیه. خب این مباحث اعتقادی یا حالا یا کلیات عقیده یا جزئیات و تفصیل این چجوری باید رخ بده، این لازمش اینه که در این یه توجه و تعمق و تفکر و توقلی صورت بگیر. یکیش اینه که ما بدونیم قدمای ما تو این زمین ها چی کار کردن. ما اینجوری هم یلو رها بی پیشینه بی سابقه بدون مثلا فرض کنید که استاد نبودیم، همونطور که ما تو تأسی میگن ریشش اونجا است که آدم مصیبتی دیده، بعد نگاه میکنیم اینه یک فرد بزرگتر از خودش، عظیمتر، با کرامتتر، مصیبت سنگینتر دیده و او تعامل کرده. آدم وقتی میفهمه یه نفر که از من خیلی بزرگتره، مصیبتی هم گیده خیلی شدیدتره، تعامل کرده، آدم یه قدری آرامش پیدا میکنه. تأسی میگن اصلش در اینجا بود و توسعه پیدا کرده، به معنی الگوگیری شده. دیدن اینکه چه کسانی چه زحمت‌هایی کشیدن برای اینکه دین به دست ما برسه، این دو تا جهت مهم داره. یکی اینکه معرفی اینها به مردم، جذب مردم به حوزه رو در پی داره. یکی از جهاتی که امروز مردم طلبه نمیشن، یه بخشش مشکلات معیشتی، یه بخش بزرگترش اینه که مردم طلبه شدن رو موفقیت نمیدونن، مهندس شدن رو موفقیت میدونن. بعد چرا نمیدونن؟ برای اینکه اصلا ما الگوی معرفی نکردیم. مثلا در 10 سال اخیر این کسی که جامعه رو تکون بده و از سنخ حاج قاسمه، من خدا شاهده که به حاج قاسم خیلی عرق دارم، مثلا اسم حاج قاسم میاد حالم بد میشه. اما اینکه شما حاج قاسم ها رو فقط توی جامعه الگو کنی، من منبرا رو کار دارم و الان جریان و حاکمیت و اینا رو کار ندارم. اینکه ما رو منبر از چی حرف میزنیم، اینکه از شهید بگیم حتما باید بگیم، یه سهم باید داشته باشه. اما اینکه کنار اینکه این شهید و شهید ابراهیم هادی و شهید سلیمانی و شهید چی و شهید چی، شیخ مفید کجاست؟ وقتی کاریکاتوری ما معالممون رو تربیت میکنیم، هیچ تبلیغی، هیچ الگوسازی، هیچ جنبه‌ای که به این سمت حرکت کنیم نمی‌بینیم تو جامعه. اونقدری که شهید پمپاژ میشه در جامعه که هرچی بشه کمه ها، این به این معنی نیست که من میخوام بگم شهدا رو ترویج نکنیم، اما عالم، علم ترویج نمیشه و محترم نیست. خود حوزه‌ام باید این کار بکنه. حالا الان من نمیخوام بگم مثلا فرض کن اگر گله گذاری قرار بود از جامعه مدرسین و کجا باشم، یه حرفای شاید به ذهن میرسید، اما الان از پایین به بالا منظورمه. این که من به معنای خودم، حاج آقای آزاده به معنای خود حاج آقای آزاده، آقایون یکی یک، عالم براشون محترم باشه، علم محترم، و این سید رضی رفیق صابئی داره، نامسلمون، ادیبه، در مرگ او چند مرثیه سروده. جامعه ای که علم توش محترمه متفاوته با جامعه ای که توش علم محترم نیست. من به وقتایی که دو جلساتی که مسئولین حکومت هستن، برای اینکه به اونا ضربه بزنم، تلنگر بزنم، فکر کنم، میگم دعا کنید امام زمان کمک کنه شما قد مغول فرهنگی بشید. قرض هم اینه که اینا جا بخورن اول. میگم الان شما میخواید برید یه جا، مثلا فرض کنید که عکس یوز ایرانی میبرید و تابلو فرش مثلا ابریشم قم، درست؟ ولی شاه مغول این ورانور میخواد بره با خودش خواجه نصیر میبره، سلطان سامانی ابن سینا میبره، سلطان سامانی ظالم که الان کسی میخواد دفاع کنه، که یعنی او در یک جلسه عالم رو زینت میدونه. ما اولین قدم باید تو خودمون، دوروبریامون، مخاطبینمون، حالا من اینا عرضه میکنم که شما هم نقد بفرمایید، و فضای حوزه اینه چقدر علم ما تکریم میکنیم، چقدر علم محترمه بین ما. ما اینقدر دانشمند داریم که توی یه زمینه ای کتاب نوشته یا مطلبی داره یا ایده‌ای داره که 60 سال عمر گذاشته و احدی مثل او این کارو نکرده و خاک میخوره یه گوشه، کسی نمیره سراغش بگه عمو کجایی؟ ما چه الگویی معرفی میکنیم بین خودمون و 5 تا مثل من که اینجا بهش الگوی معرفی نمیشه، بمبرم که برن الگوی معرفی نمیکنن، اونم بره فقط شهید هادی میگه، سلام خدا به شهید هادی. بالاخره مسلمان باید یه اعتدالی داشته باشه دیگه، تو زمینه مثلا قتل فی سبیل الله شهید هادی، اما علم جاش کجاست؟ یه زمانی بوده که تازه مداد العلماء افضل من دماء شهدا بود، این نه اینکه آقا طلبه بگه من افضل از کیم و افضل از کیم، اما علم محترم باید باشه. اگر علم محترم باشه و اینا الگو بشن، مثلا فرض بفرمایید شما خودتون اگه مراجعه به خودتون بکنید، یا تو جامعه ببینید چی شده که طلبه شدید. من یقین دارم هیچ کدوم اینجا به خاطر آخوند خراسانی طلبه نشدن. آخوند خراسانی جذابیت برای غیر طلبه اصلا نداره که. حالا بیاد طلبه بشه، بیاد فقه و اصول زحمت بکشه، بره آثار او رو ببینه، بعد نوآوری‌های او رو چی و اینا، بعد عرقی به او پیدا کنه، یکی طرفدار شیخ بشه، یکی طرفدار آخوند بشه. اما ورود به حوزه که نه با شیخ کسی طرفدار حوزه میشه، نه با آخوند، با سید بحرالعلومه، نه با کاشف القطا. ورود به حوزه با علامه امینیه، نه با آخوند خراسانی، با آقای فاطمی نیاز، نه آقازیای عراقی، نه اینی که این علمای تراز اول رو کسی تضعیف کنه. یعنی اولین قدم اینه، این قسمتش که آرام مردمه، که اون عالمی که با مردم در ارتباطه، یعنی دین مردم رو درست میکنه، یه سر در علم داره یه سر تو مردم داره، اونها باید اول به چشم بیان. مثلا صدا و سیما فرض بفرمایید به جای اینکه والان بازیگر دست ششم که جفتگله نظام ننداخته رو برداره بیاره، یه بارم یه اندیشمند چه طلبه چه غیر طلبه بیاره. حالا اینا دست ما نیست، تو بین خودمون وزن به این که مثلا فرض بفرمایید زحمت کش، ما مدیون یک جریانات گسترده هستیم تا به اینجا رسیدیم. یادتونه دوران کودکی مثلا میگفتن این نونی که به دست ما رسیده بذرشو کی کاشته، نمیدونم کوکب خانم نهارشو درست کرده، آقای مثلا عمو رجب علی چی کاشته، آب داده، کود داده، چیکار کرده، این شده گندم کوبیدن، پوست کندن، آسیاب، یادتونه آرد شده، نونوا زحمتی در حرارت فلان، این نون به دست ما رسیده. حالا این دین چجور به دست ما رسیده؟ ده نفری که ما بهش مدیونیم کیان؟ حتی همین آدمایی که ما باهاشون دم خوریم، مثلا فرض کنید که شاگرد شهید ثانی مسالک و نوشته اینجا رو در دره فلان اون موقعی که فراری بودیم از این که بکشنمون گفته و من نوشتم. فرق میکنه اون یه طلبه نشسته استاد میاد مثلا لومعه میخواد بگه، شهر لومعه میخواد بگه، نشسته ولو نهار ماکارونی ساده بدن در آرامش و امنیت داره میخوره، او وسط کوبت آخر سرم نوشته ادامهش اینه که رفتیم و من گم کردیم دیگر و من اومدم و خبر شهادت شهید به دستم رسید. یعنی او که اون کارو کرده، اگر ما یه اشتباهی در سنت حوزه داشتیم، حالا الان من خیلی مخالفم این که طلابی که هنوز به پختگی نرسیدن مثل منن، استاد نشدن، اینا هی بخوان اشکالات حوزه رو بگیرن، اما به عنوان فردی ما اگر از اتصال مسئله فاصله بگیریم هدفمون رو گم میکنیم. حالا من همش دارم مقدمه میگم که چرا کتاب شناسی مهمه، آدم خونیم چرا کتاب، همه این حرفا رو زدم که بگم کتاب شناسی مهمه. ما اون موقع که خواستیم طلبه بشیم هیچ کدوم از این جمع نگفته، برای اینکه نمره 16 خوب میخوام بگیرن، 17. وقتی مسئله شما از اون رسالت طلبگی تغییر میکنه به اینکه یه 16 باید بگیرم، اینجا مرحوم آقای قلی پور میشه اسوه اول آخر، باید نمره بگیرم. وقتی نمره ملاکه چرا ارتقایی نخونم؟ من که میتونم 16 بگیرم دیگه. فهم و کنکاش و تدقیق مثلا نی، من که میتونم 16 بشم، چرا ارتقایی نخونم زودتر راحت بشم؟ اصلا مسئله شود در حالی که اگه بره وارد اون بحث بشه، حتی اگر موضوع فقه و اصوله، این مسئله کی به وجود اومده، سر چه چیزی به وجود اومده، این مسئله الان مسئله است یا صرفا یه تمرین برای تقویت من. میدونید که تو فیزیک و شیمی و اینا اینجوری که گاهی مسائل آزمایشگاهیه، یعنی مسئله واقعی نیست، در فضای آزمایشگاه با اعداد و ارقام غیر واقعی، مثلا میگن اصطکاک هوا صفر، اصطکاک هیچ وقت صفر نیست. تو آزمایشگاه میگه آقا ما میخوایم تمرین کنیم مثلا این موضوع فیزیکی را در یک موضوع، در یک فضای غیر واقعی تمرین کنیم، چون میخوایم تمرین کنیم. دشمن فرضیه بسیاری از آیتم ها و عوامل رو در نظر نمیگیریم که مسئله آسون بشه. حالا این مسئله که من تو اصول دارم میخونم از این سنخه که صرفا بحث علمی داره، میخواد دقت منو تقویت کنه، این یا یک مسئله ریشه داره، این کجای عقائد، کجای فقه قراره به آری برسم یا به خیر برسم، به اثباتش یا به نفیش اثر میگذاره. شما اگر از اون سنت تاریخیش مسئله رو جدا کنی، وقتی جدا بشه میگی شیخ چرا اینقدر گیر داده به این ولش نمیکنه، چون شما نمیدونی که داره راجع به چی بحث میکنه، مسئلهش چیه، اینجا چرا تو این پیچ و خم رفته، گم میشه آدم در پیچ و خم. اما برگرده بدون مسئله چیه، و این مسئله مخصوصا از اون مسائلی باشه که این مسئله باقیه، الانم مسئله است، و توش به آری برسی، به ایجاب برسی یا به سلب برسی، آثار علمی داره، تغییر در حکم شرعی داره، این متفاوت میشه. آدم یه درسی رو بخونه طرفدار اون نویسنده باشه یا مخالفش باشه، فرق داره تا بی تفاوت ببینه. بی تفاوته میگه بس کن، شما یه طرف ماجرا نیستی که بخوای به حق برسی. اگر آدم بی تفاوت باشه، از نتایجش اینه که به کتاب ها هم بی تفاوت میشه. مثلا فرض کنید دقت های اصولی سنگین داره، بعد توجه به این نداره که این کتابی که امروز به دست ما رسیده است، این نسخه معتبری از اون کتابی که خود حدیث پیغمبر را بیان کنه هست یا نیست. چون هرچی دقت کنی آخر سر اینجا گیری که این روایت هست یا نیست. بذارید یه خاطره از آقای خوشبخت رحمت الله علیه بگم که بحثش هم عمومی تر بود و خیلی هم تو جامعه جنجالی شد، که بگم به توجه به کتاب اهمیت داره. اون چیزی که باهاش آقای خوشبخت رحمت الله علیه زدن و خیلی علیهش حجمه کردن و در صحراهاش تو قوم آسیب خورد و اینا، این بود که یکی پرسید آقا اون دختر امام حسین علیه السلام که در شام هست، اون دختر امام حسین علیه السلامه یا نه؟ ایشون هم فرمود که ظاهرا دختر یکی از شهدای کربلا است، یادتونه؟ خیلی هم این جنجال درست کرد. هنوز هم میرن جسارت میکنن بعضی. این دختر یکی از شهدای کربلا است. از حالا یه خاطر قبل از این بگم، یه وقتی جلسه حاج منصور یه منبری گفته بود که آقا این محلن محلایی که میگن تو منابع دوره قاجار و ایناست که حضرت زینب پشت سر امام حسین گفت محلن محلای ابن الزهرا، این سند در منابع قدیمی نداره. فردا شب که اومد بود بره رو منبر بشینه گفت بود بر منکر محلن محلا لعنه. این جامعه ای که این اولا اینه که این تکفیر و لعن این همه آداب داره، خیلی جای فقاهتی و کی میشه لعن کرد، این مثل ریگ هست. شما میدونید در بعضی بزرگان هم البته رایج کار نداره. حالا خلاصه وقتی به منکر محلن محلا لعنت بفرستن، به منکر حضرت رقیه سلام الله علیها دیگه هزاران لعنت، صد هزاران لعنت. اما حالا مسئله چی بود؟ بعضی هم خواستن از آقای خوشبخت دفاع کنن، گفتن آقا ما بودیم در مجلسی که روز از روای خونده، ایشون مثل ابر بهار گریه میکرد. اما موضوع چی بود؟ موضوع این بود ماجرای حضرت رقیه سلام الله علیها در چه کتابی باعث شهرتش شد. خب شما اگر بریم منابع سیره اهل بیت رو ببینیم، مثلا در سید ابن طاووس و لحوف مصیر الاحزان ابن نما ارشاد شیخ مفید مقتل خوارزمی و امثال اینا نمیبینی اینو، درست؟ تو مثلا فرض کنید آثار علامه مجلسی در اون جاهایی که بهش پرداخته باشه نمیبینی. اینو کجا میبینی اولین با؟ اون چیزی که واسه شهرت این شد روزه‌ایه که مرحوم تریحی خونده. مرحوم تریحی که هم فقیه هم لغتشناسه، یه کتابی داشت به اسم منتخب. منبری بود تریحی، مثلا منبری عرب روزهاش عربیه دیگه، برای بقیه میشه نست، منبری فارسی فارسیه معلوم. حتی در دوره قاجار بعضی از فارس ها چون طلبه بودن روزه میخوندن فارسی میخوندن، بعدن خودشون عربیش خوب دو سه سال که عوض درستون عربی خوب خونده بودن، اینو تعریب میکرد. بعد مقاتل دوره قاجار عمدتاً در واقع مشروع جلسات روزخان هاست، بعد تبدیل شده به چاپ سنگی. چاپ سنگی هم یه قدری یه جای نمور قرار بگیره میشه کتاب عتیق، میشه در مقتل عتیق، مقتل قدیم. این شکلی کتاب مرحوم تورهی منتخب نوشت، منتخب در نوجوانی نوشت و بعدن پشیمون شد، ولی مثل سلام فرمانده که همه جا رفت، یعنی یهو منتشر شد، جاش خالی بود، جا باز کرد. معلوم هم هست که حکومت خیلی پاش وایساد، ولی قبل از اینکه حکومت وایسون جاشو رفته بود، یه دن اصلا خواستن ازش سواری بگیرن، یعنی خودش زودتر از این که بخوان ترویجش کنن رفت. کتاب منتخب هم همین شکلی بود، رفت دیگه. این هرچی تأسف میخورد که کاش یکی میشد جلو اینو بگیره، نتونست. بی‌دقتی های فراوانی تو منتخب ترهی تو مقتل هست. روزه از روحش بسیار جانسوزه، واقعا روزه از روحه سلام الله علیه ها جیگر آب کنه. خب و این آب انتشار شدید پیدا کرد و من جز طرفدارای روزه از روحه هم هستم. اما حالا ببینیم آقای موضوع چی بوده که این ابتلا اینطوری درست کرد. چون ترهی خودش از کتاب خودش اعلام انزجار کرده بود، تکیگاه خوبی برای روزه از روحه نبود. قدیمی ترین جایی که روزه ای از روزه از روحه رو توش مردم دیده بودند و دم دستشون بود، دو کتاب دیگه بود. یکی روزه الشهدای ملا حسین کاشفی بود که محل بحث این شیعه است یا سنی حنفیه، اینم خیلی رواج داشت.
دربندی؟
نه 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 نه، دربندی که اخیره، ملا حسین کاشفی مال قرن نه و ایناست. بعد اصل شیعه بودنش هم رو هواه. اینم تکیگاه خوبی برای از رقیه نیست. عقبتر کیه؟ عقبتر کتاب ایست راجع به سقیفه که مرحوم امادالدین طبری غیر از اون صاحب اشارت المصطفی نوشته به اسم کامل بهایی. یه کتاب راجع به سقیفه است. شما نگاه کنید کتاب اعتقادی کلامیه. آخر این کتاب میگه که صاحب الهاویه گفته که بعدی همین روزه معروف اونجا آوردن، یکی از دخترکان سید الشهدا اینجوری بود و بهش گفتن پدر سفره و ناآرامی میکرد و اینا، تا اینکه اون تشت آوردن و اینا. به قرن هفتم رسید. قبل از این هرچی کسی پیدا کرده، حد اکثر اسم از حضر رقیب اگر بتونه اثبات کنه پیدا کرده. تفصیل ماجرا قبل از این در کتب نبود. خب آقای خوشوقت چیکار کرده بود؟ آقای خوشوقت رفته بود نسخه خطی کامل بهایی رو دیده بود. چاپ سنگی، این بیشتر این چاپ های سنگی در هند اتفاق می افتاد و عمدتاً هم مخدوش. اگر کسی به آثار و نسخ و کتب توجه داشته باشه، میدونه که تقریباً اعتماد به کتب چاپی ساده انگاری محضه. تقریبا بیشتر این کتاب هم که دست ماست همینطوریه، حتی بیشترش دقت نشده، نسخش دیده نشده. همین الان نهج البلاغه که دست ماست، گاهی همین چاپی ها، گاهی 6 تا خطبه توی یکی هست که توی یکی نیست، خیلی متفاوت. متن صحیفه همینطور. اینی که این کتاب، این کتابی که جلوی آقای این کافی، از روی چه نسخه ای نوشته شده، آدمایی که کار کردن دقت نظر دارن یا نه، خیلی مهمه. گاهی یه روایت هست، یه موضوع رو میخواد توضیح بده، میگه برای این که همین امروز داشتم نگاه میکردم، برای این که خرمای مدینه از خرمای خیبر اردا بود یا اجود بود. خب برعکس همه، بدتر بود یا بهتر بود، مسئله برعکس میشه. گاهی یه روایت هم شیخ صدوق آورده، هم مفید آورده، هم کلینی آورده، تو هر ستا با هم توافق دارن یه نقل. خیلی مهمه که این کتاب کدوم نسخه را دیده. و حالا اگر جلوتر رفتیم، راجع یادم منزی راجع به زیارت عاشورا عرض میکنم که این دعوایی که سر زیارت عاشورا هست، که زیارت عاشورا لعن توش هست، علامه خستند اول به ظالم به لعن منی، این دعوایی که یه دمیان در فلان نسخه نیست، اینه چیجور باید حلش کرد. همین بحث توجه به کتب، اگر کسی بدونه میراث ما چگونه به دست ما رسیده و آدابش چی بوده که برای طلب واجبه، خیلی از اینا جواب داره. هندوستان که کتابو چاپ میکردن، کاسبا چاپ میکرد. همین الان در عراق کنار مفاتیح یک کتاب دعایی هست که نویسندش کسی نمیشناسه. جوهرچی کیه؟ جوهرچی کیه؟ همه جام هست. یه قول اینه که این کتاب آست احمد مستنبته که ناشر بسو خودش چاپ کرده و مثلا ناشرها اینجوری هن، ما یه ناشری از رفقامون هست مثلا میگه آقا از ما خواستن فلان دعا هم توش باشه، دعای گنج و لرش هم بذار توش. اضافه کم میدید مرحوم صاحب مفاتی گفت من راضی نیستم کسی به این کتاب چیز اضافه کنه. خودش هم برای همین باقیات و صالحات و ملحقات رو تو کتاب نکرد که کتاب نسخش طبق ابرازه دوم و سوم نشه، این ابرازه رو بعدن عرض میکنه، کتاب یه نسخه بیشتر نداشته باشه و به این ملحقات میزنن. چرا استدراک مینوشتن حتی خودشون؟ برای اینکه میخواستن نسخه به هم نخوره، نسخه که دوتا بشه هر کی ابرازه چیزی توش میکنه. هندیا نگاه کاسبی داشتن، دقت هم نداشتن، مگر اینکه شما میدونستی فلان کتاب رو کدوم استاد پای کارش بوده. چاست گاهی چاپ سنگی یک کتاب در حد این کافی که در سایه فروتنه یک سال طول میکشه در روند چاپش، یک سال. خب اگر یه نفر بخواد پای کار چاپ یک کتاب قرار بگیره باید یک سال عمرشو بذاره. خب عالم کمتر وقت میذاره، من اینکه خیلی موضوع حساس باشه. مرحوم میران دوستان کتاب خودش و پدرش رو برای هر کدوم یک سال عمر گذاشته که کتاب درست چاپ بشه. هندوستان کتاب رو میخواستن چاپ کنن، دستکاری کردن نسخ خطی رو. شما این نسخ خطی کامل بهایی رو نگاه میکنی میبینی نمی نوشته که یکی از دختران انصار سید الشهدا که به او گفته بودن پدرت سفر نارامی کرد. اونجا تا اینجا یکیست به نفع آقای خوشبخت، نه به نفع جامعه. با فوش هم حل نمیشه، چون شما میگید کتاب کامل بهایی، اونم نسخه کامل بهایی همه تقریبا همین شکلیه. تعجب میکنی ببینید چقدر اوضاع عوض میشه. اونجا نگفته دختر امام حسین، گفته که دختر یکی از انصار یا اصحاب سید الشهدا، منتها به الهاویه نسبت داده. الهاویه یک کتاب اهل سنت مال حدود قرن پنج. سه چهار سال پیش من تو مروی یه مسابقه گذاشتم، یه جلسه دعوتم کردن هفته پژوهش، گفتم حالا شما که همتون منبری میشید بالاخره روزه داره قایی هم کسی نیست گذرش بهش نیفتاده باشه، برید آقا ببینید که خب اگر روزه کامل بهایی آسیب بخوره دختران انصار، ما باید بیایم جلو دیگه. قرون بعدی اولین جایی که قله اون گیر کنه کجاست؟ روضت الشهدا کاشفیه. روضت الشهدا کاشفی هم خیلی آدم مهمیه، انقدری به شما بگم که ملا احمد نراقی و پدرش و عرض کنم بسیاری از بزرگان تراز اول علمای شیعه تلخیص یا مقتل نوشتن از رو اون نوشتن، اشتباهات اونم تکرار کردن. یه جهتش هم عدم جامعیتشون بوده. دو تا مثال از عدم جامعیت بزنم، اسم کتابا رو نمیگم، ولی مثلا از ملا حسین کاشفی روزه نقل کرده مرجع تقلید و یه کسی که از فهول اعازمه که میگه بله تو کربلا اون لحظه که سید الشهدا تنها شد از یه گوشه یو هاشم مرغال با یه لشکری آمد وسط و خلاصه شمشیر گردوندن و زدن و خلاصه قاتل قتالن شدیدن و اینا تا شهید شد. هاشم مرغال شهید صفینه و عجیبه که اون مرجع بزرگ ملتفت نشده. این مال عدم جامعیت، یعنی یه نفر یه جا تمرکز داره، حالا اسم نمیبرم که کیه، و کپی کرده از ملا حسین کاشفی. اینا رو میگم که یعنی ملا حسین کاشفی یه خورده سخت بهش اعتماد کرد، دقت نداره، ادیب. البته این اصلا به خاطر ادیب بودنش هم این کتاب روزت و شهدا و روزه خانی باب شده. الان میگم روزه خانی، یعنی اون کتاب رو نشستن میخوندن، هر جایی تو داتا منبعی نداشتن یکی به هم داشت میخوند، چون کتاب خودش توش شروع داره، پایان داره، گریز داره، شعر داره، ادیبانه هم هست، مجلس خلاصه رونق میگرفت. عرض کنم خدمت شما یه نفر دیگه از علما که اگر اسم ببرم تعجب میکنید، از اعاظم شعر سروده در مرثیه شهدای کربلا، برای قاسم ابن الحسن شعر سروده، روزه از عبدالله ابن حسن گفته، یعنی قاسم عبدالله رو قاطی کرده. با اینکه از اعازمه. علتش هم این بوده که اون موقع زمان اون انقدر روزه کسی نمیخونده، بعدم 10 شب روزه روزش مشخص باشه نداشتیم. ما 10 تا روزه رو خوب همه بلدن تقریبا، بقیه رو بلد نیستن. شب اول شب دومش اون موقع زمان اونا نبوده، لذا شعر گفته، 30 بیت شعر گفته ولی روزه رو چپه خونده. یعنی این که بگیم آقا فلان فقیه روزه میخونده ملاکی نیست. ملا حسین، من اون چند سال پیش تو مروی گفتم آقا یه گیری ما در روزه از رقیه داریم که خب نسخه خطیش همون است که آقای خوشوقت فرموده. حالا آقای خوشوقت متخصص مقتل نبوده، ولی آقای خوشوقت لابد یه نسخه خطی دیده بوده که اینو گفته دیگه. یعنی این حرفی که آقای خوشوقت زد، یا باید بگی خواب دیده با اون شرایط معنوی. من اول فهمی کردم اینطوریه، مثلا ایشون کشفی کرده که اینطوری گفته. بعد که من نگاه میکنم نه، نسخه خطی همون است که ایشون گفته. نسخه خطی چی؟ کامل.
جامعه ترین بوده.
نه نه جامعه ترین نیست، قدیمی ترینه. قدیمی ترینه که روزه رو خونده. بعد یه چاپ از این شده هند. اونجا که ما به کتاب ها بی توجهیم، چاپ هند و دیگران رایشتن کپی کردن، تایپ کردن، زدن رفتن. هر چی چاپ شده کپی از اونه، رجوع کردی و نرفتن نسخه ببینن. 20 نسخه از این هست، همش گفته دختران اصحاب، یکی از دختران اصحاب سیدالشهدا. خب یه قدم میام جلوتر، قدم جلوتر کجاست؟ روزه الشهدا با این مشکلاتش. خیلی بعضی مثلا مرحوم شهید مطهری هم خیلی بد بهش تاختن. علتش این بوده که ایشون هم فیلسوف بوده و مقلد حاجی نوری بوده. اینا رو میگم برای اینکه وقت خاصی میشه رو اینا رو واهک تک تک اینا ماجراها داره بین علما. که مثلا سر اربعین هم یه دعوا درست شده که حاجی نوری با سید ابن طاووس و اینا بحث داره سر اربعین، سر اینکه این مثلا کتاب لحوف رو در جوانی نوشته به بهش قائل هنوز یا مثلا ازش عدول کرده، مثل منتخب ترهیه. بحث ما میخوایم بگیم توجه این کتاب هست، یعنی همون مقدماتو گفتم که بحث رو اینجا رسون. کتاب ملا حسین کاشفی کتابیه که پر از گیر و گوره. من 2-3 سال پیش هنوز پیدا نکرده بودم، گفتم که آقا اگر کسی خیلی عشق از رقیه داره، خود منم اگر عشق روزه از رقیه سلام الله علیها دارم، برای اینکه دو تا اتفاق برای خودم افتاده که برام مسلمه. یکیشو زیاد این برمر گفتم چون ضبط شده. یه روز تو جلسه نهج البلاغه که یه مدتی جمعه بود یه مدتی یه شنبه، من رو تو جلسه گفتم آقا ما یه فامیلی داریم سرطانیه و ازش قطع امید کردن. امروز صبح دخترش خواب دیده، گفته فلانی بگید امروز دارن جلسه داره روزه دختر ما رو بخونه. ما با این حساب خب دیگه گفته خب روزه میخونیم و امروز حال جلسه ما به هم خورد که گفتم آقا یکی خواب دیده گفته امروز شما، کسی هم نمیدونست ما تازه جلسه‌مون روز شناس کردیم، با اونا ارتباطمون خیلی کمه، یعنی من شاید 5 سال یه بار هم نبینمشون. خلاصه ما امروز روزه از روایه خوندیم، خیلی هم جلسه منقلب بود، برای اینکه ما که کسی نیستیم، یعنی اینکه سفره باز میکنن برای ما. می روزه مختصر خوندیم ولی خیلی جلسه منقلب شد و اون خانوم یه ناگهان تغییر کرد، اون مادر سرطانی، و گفته بودن 3 ماه بیشتر زنده نمیمونه. بعدش اصلا فاجعه شده بود، بدن آب شده بود، دیدی اوضاعش برگشت و الان 4-5 سال از اون موضوع گذشته. یعنی الان هم اتفاق بیفته دیگه به خاطر یه موضوع دیگه، خدا عمر دوباره بهش داد قطعا. از این موارد برای خود من رخ داده چند تا و آدم نمیتونه اینا رو الکی نادیده بگیر، لذا ممکنه ما از نظر کتابی و سندی و یه چیزی پیدا نکنیم، ولی لزوم بالاخره من باشم این گنج رو از دست نمیدم. برای خود من مهم بود که در مورد روزه از رقیه به جایی برسیم یا نه.
از خودتون فعلا به جایی نرسید؟
نه حالا عرض میکنم، نه من که برای مسلمه که ایشون مورد عنایت خاص سیدالشهدا است. چند تا دیگه هم هست که حالا نمیخوام عرض کنم. یعنی برداشتم اینه که سیدالشهدا بیچاره ها رو به ایشون حواله میده و تو موضوعاتی که نمیتونه آدم بی خودی، یعنی خیلی خونک آدم بخواد، مثلا اونای دیگه شو نمیگم اینو، چون قبل از این که اتفاق بیفته رو منبر گفتم آقا یک خواب دید، حالا ما این کار دستون برمیاد، این بنده خدا مریضه، همه مریضا در نظر بگید، یه روزه ساده هیچ کار خاصی هم نکردیم که، اثر با اوه دیگه. کسی که اینجا 2-3 سال پیش گفتم آقا نسخه خطی کامل بهایی رو نگاه میکنی 20-30 تا عمدتاً این اشکال توش هست و نسخه چاپی هندوستان خراب بوده، همه چاپام کپی اونه. اینو بخوایم حل کنیم، من یه راه پیشنهادی دارم ولی الان دسترسی ندارم. اونم اینه که ملا حسین کاشفی که یعنی نفر بعدی که روزه از روایه خونده و اونم روزه شبیه همونو خونده و جانسوز، بعد ترهی اومده بهش یه خورده گفتگو هم اضافه کرده که اون مثلا با سر سخن گفت و اینو گفتم. ملا حسین کاشفی هم مثل کامل بهایی که میگه از الهاویه، ملا حسین کاشفی از کنز الغرائب سند آورده، گفته صاحب کنز الغرائب گفته سید الشهدا را دختری بود و چنان. خب معلوم شد اینا اینا رو کذاب کردن، حتی معلوم دروندی رو، در حالی که اینا کذاب نیستن، تساهلی هن. آدم متساهل ممکنه زود نقل کنه ولی دروغ نمیگه. میگه دیدم در تاکسی کسی گفت. آقا شما میخوای قبول کن میخوای نکن دیگه، تو تاکسی که اینو گفت، حالا گفت واقعا ولی درست بود یا نه، این کذب نیست که، کذب اونی که کسی جعل کنه. اما کسی که به هر جایی ممکنه اعتماد، عربی در بیابان دیدم موقعی که داشت آب میخورد به من اینو گفت، مرحوم دربندی هم اینطور نقل میکنه، تساهل در نقل داره اما کذب نمیگه. گفتم آقای میگه کنز الغرائب، بگردین کنز الغرائب رو پیدا کنین. هرچی گشتیم کنز الغرائب رو پیدا نکردیم. یه جریانی میگفتن آقا دروغ میگه دیگه، این گل حسن کاشفیه. تا چند ماه پیش تو نسخه های کتابخونه ملی فرانسه که 8000 نسخه خطی داره کتابخونه ملی فرانسه، نسخه 199مش کنز الغرائب، درست شو؟ و در کنز الغرائب جا به جا از الهاویه نقل میکنه. الهاویه هم مصدر چیه؟ کامل بهایی. بله، مصدر کامل بهایی. اینجا که رسیده نگفته از الهاویه، ولی کسی کتاب کنز الغرائب رو نگاه کنه، نسخه 199ش الان حسن نسخه کتابخونه ملی فرانسه، نسخش به اینا راه پیدا کرده، 8000 تا نسخه مهمه. فعلا هم از این کنز الغرائب یکی بیشتر پیدا نشده. ببینید چون اینا تو کتابهای خونه های شخصی آدمه. حالا من کتابخونه خودم فهرست نداره. شما نمی‌دونید تو کتابخونه من چی هست. 30000 تا کتاب، حدود 800000 تا نسخه خطی. شما نمی‌دونید اونجا چیه. عکس نسخه خطی البته. شما نمی‌دونید توش چیه. اگر این فهرست بشه دیگران میان استفاده می‌کنن. توجه می‌کنی؟ خیلی از این کتابخونه‌ها فهرست شده، یعنی شده گوگل نسخ خطی. خیلی‌هاش نشده، مونده هنوز. چون مونده هنوز شناخته نشده. این شنیدید علامه امینی گفت من می‌خواستم کتاب صراط مستقیم بیازی رو ببینم و رفتم و یه رفیق هیچ کی به من نمیداد، رفتم حرم امیران رو شکایت کردم و فلان گبر کربلا اونجا رفت. خونه رفیقش هم این نسخه بوده، ولی فهمید که یه نسخه بیشتر از این کتاب نیست. مباحث نسخه خطی اینطوری، سکه های اسلام هم اینطوری که وقتی راجعش صحبت کنیم اونم از همین فواید زیاد داره. خلاصه کنز الغرائب اونجاست. کنز الغرائب که جا به جا از الهاویه نقل میکنه، روزه از رقیه رو که آورده نمیگه دختر یکی از اصحاب، میگه دختر سید الشهدا. یعنی شاید صاحب الکامل هم اینجا، یا صاحب الکامل چون ما دستخط خودش رو که نداریم، یا مستنسق صاحب اون نفری که نسخه نوشته، این مثلا دختر سید الشهدا رو با دختر یکی از اصحاب سید الشهدا مثلا خلط کرده باشه. اجالتا اگرم نباشه تو کنز الغرائب یه نقلی هست، همینی که نقلی هست دیگر کنز الغرائب مالقا شیش و این هست مطمئن از الهاویه نقل میکنه. نکتش اینه که دیگه ببین یه وقتی میگن روزه از رقیه را یه چاپخونه در هند تولید کرده، الان دیگه اینجوری نیست که چاپخونه در هند تولید کرده، در یه نسخه خطی دیگه هم هست. توجه میکنی؟ حالا اینو برای این جهت گفتم که همه ما اهل هیئت و روزه و اینا هستیم، گاهی موضوعات علمی هم همین شکلیه، مباحث علمی فراوانی همین شکلی. توجه به کتاب‌ها، نسخه‌ها، زحماتی که علما کشیدن خیلی موثره. وقت گذشت، اگه یه وقتی خواستید من راجع به ابن شهرآشوب اینجا گزارش میدم که ببینید چقدر این آدم رو، اگر ما مثلا جامعهمون همه مریم میرزاخانی را میشناسن که ریاضی بلده، ولی طلابمون هم ابن شهرآشوب که چه زحماتی برای مکتب کشیده و کتبش رو داغون چاپ کردیم، یه جوری که قابل استفاده نیست. این وقتی ما احساس کنیم پیشینه داریم، سلف داریم، کتاب داریم، زحمت کشیدن، کجاها رو رفتن دیدن، اون وقت وضعمون تغییر میکنه. اولا احساس نمیکنیم ما تنهاییم، اهمیت اینا دستمون میاد، اتقان و دقتش دستمون میاد، اثر نفوذش رو مردم. یه ویژگی که آقای فاطمی‌نیا تو مردم داشت با من فرق داشت این بود که گفتم آقای فاطمی‌نیا آدم دقیقیه. بعد آدم دقیق روزه نصف نیمه بخونه که هیچی نمیخونه، مردم باش گریه میکنه. اون یکی هر چه چاقو بگیره دستش مردم نگاهش میکنن، چون میگن داره خالی میبنده، ولی اون داره دقیق میگه. هم در واقع وجود یه منبری مثل آقای فاطمی‌نیا مروج دینه که این عالم هم هست، این دقیق هم هست، هم این که مردم رو به سمتی که باید ببره. ببخشید اگه پراکنده گویی شد، سعی کردم همین جوری بود. قرار برای این بود که گعده‌ای باشه، دوست داشتم که رفت و برگشت بشه. اگه بابت اولش هم قوری زدم خلاصه عذرخواهی می‌کنم.